أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انفطار به این آیه رسیدیم که کلا بل ران علا کلا بل تکذبون به دین. در رباره لغت کلا تا کنون چندین بار صحبت کردیم، یکی در رابطه با در سوره فجر که کلا بل لا تکرمون الیتیم، یکی در سوره حمزه کلا لینبذن فی الحطمه، و یکی هم در سوره متففین سوره قبل که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یه بحث مفصل ادبی داشتیم، خلاصش این بود که اولا از حیث تفسیری هر جا کلا وجود داره گفته شده که این سوره سوره مکی است، به خاطر اینکه درش وعید هست و وعید مربوط به سور مکی است. و اما از حیث ادبی این بحث مطرحه که آیا کلا مرکب از کاف و لا یا این که بسیطه. اونها که گفتن مرکبه، گفتن یک شدت در تشبیه، و اونها که میگن بسیطه میگن سه معنا درش قابل تصویره. یکی معنای هرگز که نوعی رد نسبت به ما قبله و قبل خودش هرچه باشه رو باطل میکنه. میگید آمد کلا، نیامد. کلا نفی گذشته است، نفی ما قبل. دومی معنای حقنه که مثلا در آیه شریفه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه کلا بل تحبون العاجله. میگه تون نرید جلو، حقاً تحبون العاجله، شما حقاً که تعجیل و عجله رو دوست دارید. یکی هم معنای نعمه که کلا و القمر گفتن معناش نعمه، بله. با این حساب در آیات ما اینجا میشه چهار جور این آیات رو به قبلش مربوط کرد، که یکی بگیم معنا قبلش اینه که ما قراره که به ربک الکریم، چرا مغرور شدی؟ نباید مغرور می شدی و کلا قبلش گفته ما غرک به ربک الکریم، چرا مغرور شدی؟ بعد میگه کلا، یعنی نباید مغرور می شدی، این غرور پیشینی باید رد شه، ارتدائیست برای غروری که قبل از او بوده. بعد میگه البته شما از غرور بازداشته نمیشید، بل تکذیب دین میکنید. یعنی یه همچین شرایطی رو باید بگیرید، قبلش غروره بعد میگه کلا از این غرور باز داشته بشید، بعد میگه البته شما انسان‌ها آمیخته با این غرور هستید، بعد میگه که بل از این غرور باز داشته نمیشید، بل تکذیب میکنید. این یه معنایی است که معمول مفسرین وقتی میخوان بگن در ادبیاتشون این هست یا حالا اینو متعینن یا بهش اشاره میکنن. آلوسی در روح المعانی میگه اون کرم الهی، نه غرور، کرم الهی وجود داره، اما از کرم خدا رد کنید. این کرم خدا مراقب باشید شما رو به مشکل نیندازه. همین رادعه، اما رادعه از کرمه نه از غرور. این احتمال دوم. به نظر میرسه رادعه از کرم معنای روشنی نداره که آلوسی در روح المعانی مطرح کرده. معنای سوم این که بگیم حقنه، میگه حقا نعمتهای خدا بر شما زیاد بوده. ما قرره به رب کل کریم، خدایی که خلقک فسواک فعدلک، خدایی که فی ای صورت ما شاء رکبک، نعمتها به تو داده. کلا حقا نعمتها زیاده، ولی شما توجه نمی کنید و تکذیب دین می کنید. خب این از اون معنای قبلی یه مقداری احتیاج به محذوفات و اون چیزهایی که در تقدیر باید فرض بکنیمش کمتره، چون در قبلی باید بگید مغرور نشید. چه چیز اینجوری شروع میشه؟ چه چیز شما رو مغرور کرد؟ کلا نباید مغرور بشید. بعد بگه ولی میشید، بلکه تکذیبم میکنید. اما در اینجا نه، میگه مغرور نشید و نعمتها بر شما زیاده، حقنم زیاده، کلا حقن زیاده، بلکه شما این نعمتهای زیاد رو توجه نمی کنید و تکذیب می کنید. احتمال سوم هم این که بگیم اون چه گفتیم رو نمی پذیرید و منکر معاد می شید. باز دوباره معنای رادعیت، احتمال چهارم معنای رادعیت، ولی داره میگه که شما منکر معاد میشید. کلا این غلطه که منکر معاد میشید، و شما که این کار غلط رو میکنید نه تنها از این بازداشته نمیشید، بلکه تکذیب هم میکنید. این چهار احتمال سه تاش درش رادعیت، یکی ردع میکنه به نسبت کرم که حرف آلوسی است محصلی نداره، یکی ردع میکنه به نسبت غرور، به نسبت غرور خدا، یک احتمال سوم که ما اول گفته بودیم که آخر گفتیم ردع میکنه به نسبت انکار قیامت، که انکار قیامت از کجا در میاد؟ از مجموع کلام، چون آغاز سخن در رابطه با انفطار آسمانها و روز قیامت و پیدایشه. میگه این رو نکنید، و در تمامش هم بل اضرابیه، میگه شما این کارا رو که نمی کنید هیچ، غرور رو کنار نمیذارید، هیچ کرم الهی رو توجه نمی کنید، هیچ انکار معاد رو کنار نمیذارید، هیچ بلکه تکذیب هم می کنید. این نقش کلا و بل در این آیه که اتصالش رو با آیات قبل معلوم میکنه. نکته دوم این که بل کلن عاطفه ولی عطف در غرض کلامه نه در معنا، بلکه معنا رو عکس میکنه. یه فیلمی بود گذاشته بود قبلا، میگفت پدرم به من وقتی مرد وصیت کرد کلماتی که توش بات داره، بات انگلیسی یعنی همین بل، اما، ولی، هرچی قبلش هست یه ارزشه. طرف داشت ازش تعریف میگرد، گفت تو خیلی آدم خوبی هستی، خیلی بزرگواری، خیلی ما دوستت داریم، اما، گفت پدر من وصیت کرد این کلماتی که توش بات یا اما داره قبلش هرچی گفتن ارزشی نداره، بعدش مهمه. حالا اینم عکس میکنه معنا رو، به این معنا که میگه شما غرض کلام یکیست، عطفه، قبل و بعد همه با هم یک غرض رو میرسونه، ولی بل اعتراضه در اینجور موارد به این که معنا رو عکس میکنه. قبلش میگه مغرور نشید بلکه میشید، درسته از حیث، ولی در یک راستای یک وحدت کلامیست. این تمام. در رابطه با لغت تکذیب هم چندین و چند بار سخن گفتیم. محصل صحبتهای قبلیم این بود که گفتیم کذب، که حالا اصلا صدق و کذب معناش چیه، ملاکش چیه. یه بار حتی وارد شدیم تو ذهنم در دوار 7-8-10 تا حالا کم و زیادش الان یادم نیست، مبانی مختلف در صدق و کذب گفتیم که آیا مطابقت واقع، مطابقت اعتقاد با هم یکی از اونهاست، کدومش باشه نباشه، و مبانیشو مختلف گفتیم. اونجا ما ادعای خاصی داشتیم، گفتیم کذبه یکی از عللی که اشتباه میشه دو معنا داره، دو مبدأ. در فارسی خیلی این دوتا روشن، لذا اشتباه نمیشه. در عربی کذبه یک اشتراک لفظی باید بگیریم بین دروغ است و دروغ گفت. ما هم میگیم قضیه کاذبه، هم میگیم زید کاذب. دروغ گفت یعنی خلاف اعتقاد گفت، دروغ است یعنی خلاف واقع است. و به همین جهت زید دروغ گفت با زید با قضیه دروغ است ظاهرا دو معنا داره. حالا جدای از این که اون بحث درست بشه یا غلط بشه، از حیث همین مبدأ ها که باب تفعیل میره، میشه تکذیبی که فرد رو میکنید یعنی او را دروغگو قرار میدید، جعل و شخص کاذبا. اگر دروغ است به باب تفعیل بره یعنی قضیه را دروغ قرار میدهید، جعل القضیت کاذبه. تکذیب فرد یعنی میگیم تو دروغ میگی، تکذیب قضیه یعنی این قضیه رو دروغ به حساب میآوری. اما در مجموع کذب در صورتی که مستقیم وارد مفعول بشه به این معناست، اما اگه با متعدی بشه به معنای انکاره. کذبهو و کذبها یعنی قضیه دروغ است، قضیه را تکذیب کرد. مثل این معنی که اومد گفت آقا فردا پلو میدم کذبه ها، نه دروغ است فردا پلو نمیدم. زید گفت فردا چنان میشود کذبه ها، یعنی زید دروغ میگه. اما کذبه بالامر یعنی مطلب را انکار کرد. از ایستایی با همون کذبه ها هم معناست، یعنی مطلب رو منکر شد، گفت اینجور نیست. ولی ممکنه در درون انکار نوعی هر دوگانگی باشه، یعنی هم مطلب دروغ است هم گوینده دروغ میگوید. اینو داشته باشیم. تو داستان ما با تعدیه شده، بل تو کذبون به دین، یعنی دین را انکار میکنید. به همون معنا میتونه باشه که هم دروغ میبندید هم واقعیت رو، اون چیزی که هست رو شما میگید دروغه. حالا این دروغ بودن دین رو شما قرار میدید، جعلش میکنید، منکرش میشید. به نوعی با تکذیب مستقیمه قضیه هم معناست، اگه اینجوری بگیم. مطلب بعدی لغت دینه. خیلی به این مسئله توجه کنید، چون میخواییم یه حرفی بزنیم خیلی هم میترسیم ایشکی نگفته. دین از حیث لغت قبلا مفسر راجع بهش وقتهای مختلفی صحبت کردیم. از حیث لغت به معنای خضوع در برابر یک برنامه است. دین دانه یعنی خاضع شد، اما نه هر خضوعی، خضوع مقابل یک برنامه، یک دستور، یک قاعده. شما وقتی میگید فلانی دانه یعنی دیندار شد، یعنی در برابر یک برنامه ای خاضع شد، خاشع شد، سرسپرده شد، تسلیم شد. خب حالا با توجه به این داستان، در ما نحن فیه بل تکذبون به دین، این آیا مراد یوم الدینه؟ یوم الدین چرا یعنی روز قیامت؟ چون یوم الدین یعنی روزی که خضوع حقیقی پیش میاد. یوم الدین یعنی روز خضوع حقیقی، خضوع حقیقی که حقیقتاً خضوع پدید میاد کجاست؟ قیامت. تو این دنیا خضوعهای ما بالجمله است. اون روز دیگه هیچکی از خودش هیچی نداره، همه خاضع خاشع مفلوک، لایملک لنفسه ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا هست. البته اینجا هم هست اما ما نمیدونیم، اونجا دیگه خوب همه میفهمن. پس اگر به قیامت میگیم یوم الدین، به این جهته که اون روز روز انکشاف خضوع حقیقی است، یا به تعبیری حتی انکشاف هم برداریم، روز خضوع واقعی است، حقیقتا خضوع پدید میاد، همه خاشه. دین معناش پس خضوع در برابر برنامه است، قیامت هم روز خضوع دیگه. اینه داشته باش. حالا در ما نحن فی یوم نداره، بل تکذبون به دین. اینجا تقریبا همه مترجمین نمیدونم چرا دین رو روز جزا معنا کردن. بعضی هاشون یه دقتی کردن مثل مرحوم فولادوند، حداقل روزش رو تو قلاب گذاشتن، اما دین رو جزا گرفتن. دین اصلا معنی جزا نیست، دین روز جزا نیست. نگاه کردم تا اونجا که من تتبع کردم، اینم روایتی است، روایتی هم تو این زمینه نیست. مفسرین قدیمی ها گفتند، البته گفتن به معنای یوم الحسابه، ولی مفسرین نگفتن استناد به معصومی داده باشن که بخواد مترجمین به او اتکا کنن. لذا بعضی مثل فخر گفتن احتمال داره تو کذبونه به دین یعنی اسلام، بلکه شما به اسلام که دین اسلام باشه تکذیب میکنید. البته فخر نداره اسلام ای دین اسلام، به همین جهت بعضیا آمدن اشکال گرفتن به او که اسلام چه ربطی داره، این اصلا آیات مکی وعید به قیامت ربطی به اسلام نداره، میگه شما قیامت رو منکرید، حشر و نشر رو منکرید، شما رحمت رو منکرید، بذار به اسلام ربطی نداره. اما ممکنه بگیم مرادش از اسلام تسلیم، همون خضوعه، ولو اینکه بعید مثلا مرادش این باشه. به همین جهت نوعاً مفسرین، حتی مفسرین درجه یک مثل فخر، بعدیها که آمدن مثل ابن عاشور عربه، اینا رو به خصوص از این جهت میگیم که اینا مفسرین عرب زمان هم هستن، و مترجمین، همه تا اونجا که من دیدم مترجمین معروف متداول خوب، تقریبا هرچه من دیدم اینجوری ترجمه کردن، بل تو کذبونه به دین یعنی شما روز قیامت رو منکرید. علی ابن ابراهیم یه روایت تو مسئله آورده، البته علی ابن ابراهیم تفسیرش رواییه ولی خیلیاش مستند به مستقیما نقل از معصوم نیست، اینجا گفته دین ای ولایت، که خب این معلوم معنای معنویشه، معنای بطن مطلبه، ولی دین به معنای ولایت نیست، اما به معنای تفسیرهای باطنیست، نه به معنای باطنیه، تفسیرهایی که بطن قرآن رو میگه. به نظر ما نه، این همون خضوعه، میگه شما خضوع در برابر خدا رو منکرید، در برابر این برنامه الهی رو منکرید، تسلیم نمیشید. اون اسلام به معنی تسلیمه. این جامعه البته همه موارد خدا بهتون گفته ما قرکه برد به کل کریم، غرور پیدا نکنید، غرور پیدا نکنید، در مقابل غرور چیه؟ خضوع. میگه خضوع رو منکرید، شما منکر خضوع مقابل خدایید. لذا اگر ما باشیم و لغت و معنا اگر نبود که تنهایی، ما از این تنهایی در تفسیر میترسیم، خیلی صفت میگفتیم معنا یعنی بل تو کذبونه بل خضوع، شما خضوع مقابل الهی رو منکرید، به خصوصم که اینجا با انکار که میاد، گفتم معنای منکر بودن یه عمل توش خابیده، فقط تکذیب، اگر تکذیب مستقیم به گزاره بخوره یعنی میگیم دروغ است، انکار گزاره هم میگیم دروغ است، هم خلاف او عمل میکنیم، درش یک معنای رفتاری هم خابیده، یه پله از تکذیب بالاتره. تکذیب گزاره بدون باعه، کذبه ها، می فقط میگیم دروغ است، اما کذبه بالقضیه یعنی هم او رو میگیم دروغ است، هم خلاف او عمل میکنی، انکار میکنی. لذا در اینجا ممکنه بگه بل تو کذبونه به دین یعنی شما اون غروری که نباید می داشتید رو حالا با اون کلا و بل هم یه جا معنا کنید، یا ایها الانسان ما قرکه به رب کل کریم، کدوم کریم؟ اونی که تو را آفرید و خلقت کرد و همه صورتها رو به تو داد، چه چیزی تو را مغرور کرده؟ کلا نباید مغرور بشی ولی میشی، و تو به اون خضوعی که باید در برابر خدا داشته باشی، نقیض غرور، منکری، اون خضوع رو نداری، اون خضوعی که باید در برابر او بیاری نداری. اما گفتم تقریبا همه به معنای همین روز جزا گرفتند. نقطه سخت. نکته بعدی لطافتی است که معنای استمراری تکذبون داره. استمرار یکی از این مطلب مضارع استمرار فهمیده میشه، بل تکذبون نداره که کذبو یا کذبتم، میگه نه تکذبون این استمرار داره، این کارتون در کفرتون مستمرید. یه معنایی هم ممکنه ازش در بیاد که بعضی خواستن از مضارع در بیارن، ابن عاشور خواسته، به نظر ما از مضارع در نمیاد از نظر ادبی، ولی خب از محتوای کلی کلام در میاد. من تعجبه، گفتن این تعجب رو میرسونه، بل تو کذبون استمرار رو از مضارع میشه فهمید، اما تعجب فعل مضارع برای تعجب در نیامده، ولی ممکنه بگیم کلیت کلام در این آمده. باب تفعیل تعجبه، خب اگر این باشه که یکی از فروز باب تفعیل تعجب باشه خوبه، اونم ابن عاشور هم عرب بوده، اما حالا اون بیشتر به حیثیت مضارعیش داره. نکته بعدی این که برخی از قراء غیر مشهور مثلا از جمله حسن بصری اینجا تکذبون و یکذبون خوندن. خب اگه این باشه صنعت التفات، در صنعت التفات میدونید یهو نوع جمله بندی عوض میشه، کلام از سوم شخص میره به اول شخص، اول میشه دوباره مخاطب، جا به جا میشه. معروف ترین التفاتی که هر روز هم روزی چندین بار حداقل 10 بار باید در زبان مبارک به چرخه سوره حمد دیگه، اولی که شروع میشه قایبه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك الحمد لله رب العالمین، همه راجب یک غریبی است، یک غایبی است، مالک یوم الدین. یهو اینجا صنعت برمیگرده میشه اياك نعبد، و یهو خطاب از غایب به خطاب برمیگرده. یه بار همه فروزش رو آوردیم که آیا داریم یا نه، از اول شخص به غائب داریم، از غائب به متکلم داریم، داریم، موارد شو داریم، تو هم ادبیات فارسی داریم هم در ادبیات قرآنی. اون وقت اینجا میشه یکی از فروز صنعت التفات به این معنا که داشته قبلا میگفته یا ایها الانسان خطابه، بعد میشه بل یکذبون، یا صنعت میره به حالت غائب، اونها تکذیب میکنند، که این نوعی شاید مثلا از باب تحقیر توش، اول داره با تو حرف میزنه بعد میگه، یا اگر یکذبون باشه تحقیرم توش نباشه استبعاده، میگه عجب چه کاری میکنن، به نوعی براش یه نوعی استحجان عمل رو پدید میاره. اینم از این تمام. آیه دارای مشابهات زیادی در قرآنه که آیات بعدش این رو بیان میکنه، در ادامهش میفرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این آیات که یک گروهی هستند و شما رو میپان، این در قرآن بسیار مورد توجهه. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، میگه شما دو نفر هستند که به پاتونن، یکی راست نشسته یکی چپ، قعیدم هست نشسته. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ کلامی رو نمیگید مگر اون یک رقیب، یعنی یک حافظ و یک عتید، عتیدم یعنی حاضر، معتد، کسی که حضور داره و مراقبت میکنه پیرامونش هست. در اینجا هم همینه، اون حفیظ در اینجا آمده، حافظ در اینجا اومده، اونجا رقیب آمده. یا در آیه دیگه میفرماید لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه ما امر الله. اینها من امر الله، این حفظ میکنند او رو، یه کسانی هستند که حفظش میکنند و مراقبت ازش میکنند. در آیه دیگه میفرماید کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب قد مد. بله، میگه کلا سمک تو با ما یقول، ما می نویسیم. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. ما پیغمبران نیست اینجا، رسول ما یعنی اون فرستادگان ما برای اونها می نویسند. این رو انشاءالله روز شنبه راجبش حرف میزنیم که آیا خدا می نویسه؟ چون جایی میگه سنکتب و نمد لهم من العذاب مدا، حالا کاری نداریم، اما سنکتب. یا پیام رسول و ملائکه‌ای هستند می نویسند، کما اینکه در آیه ما نحنفی می فرماید کرامن کاتبین، کرامی هستند که اینها می نویسند. یا در آیه دیگه می فهمد و رسولنا لدیهم یکتبون. یا نه اصلا خود انسان می خونه، اقرع کتاب که به نفسک، اقرع کتاب کفا به نفسکل یوم حسی، با خودت بخون، کس دیگه ای نداره. این آیا کسیست که می نویسه؟ خود انسان می نویسه؟ خدا می نویسه؟ یا هر سه درسته؟ پیرامون این انشاءالله می گی. اما قبل از اینکه اینو بگیم یه نکته توجه بکنیم راجع به لغت حفیظ یا حافظ. حفظ، حفظ لغتا در فارسی به معنی نگهداری، اگه بخوایم برگردونیم، جلوگیری کردن از خراب شدن و تلف شدن. اما وقتی با علا متعدی میشه یعنی مراقبت. شما به طور عادی یک چیزی رو حفظش میکنید، یعنی از خراب شدنش مراقبت میکنید. ولی یه معنا هست که وقتی با علا میاد استعلا درشه، یعنی مراقبت میکنید که هم به تعبیر امروزی ها سیانت بشه، هم احیانا اگه چیزی ازش سر زد او نگهداری بشه. ما دو نوع حفظ پس داریم، یه حفظی داریم که نگهبانی میکنیم، یه حفظی داریم که نگهداری میکنیم برای اینکه یادداشت کنیم بماند. یه نگهداریه که میخواییم خراب نشه، یه نگهداریه که میخواییم ضبط بشه. حالا به این بیان اگه هر دو رو بخواییم به یه معنا برگردونیم، یه وقت از خود شیء نگهداری میکنیم و نگهبانی میکنیم، یه وقت خبرش رو نگهداری میکنیم که فراموش نشه. یکی میشه نگهداری از شی در برابر ضیاع و فساد، یه وقت میشه نگهداری از خبر شی از فراموش شدن و ضیاع. اونی که نگهداری از خبره، معمولا نگهداری خبر شیء با علا متعدی میشه. حفظ معنوی شی نیستان، حفظ خبرشه. یک نوع پس مراقبت میکنیم که شی از بین نره، یه وقت مراقبت میکنیم که اخبارش از بین نره. این هر دو حفظه. یعنی یه وقت شما میخواید یه کسی رو مراقبت کنید که خودش ضایع نشه، میگید صیانت ازش میکنیم. یه وقت مراقبت میکنید که هر کار خلافی کرد یادداشت کنیم کاراش فراموش نشه. این نکته ای داره که آیا حفظه مراقبت میکنند از لغزش ها، یعنی نمیذارن بلغزه، یا مراقبت میکنن از لغزش ها، یعنی یادداشت میکنن بعدن چوب به حسابت بذارن فقط بنویسن. حفاظت دو نوع پس داریم ما. یک حفاظت داریم به معنای نگهداری از فساد، یک حفاظت داریم به معنای نگهداری اخبار از فراموشی. ظاهرا هر دو هم به کار میره. دومی بیشتر با علا متعدی میشه که سیطره و استعلا رو میرسونه. اما با همه اینا تو معناهای بعدی از حیث تفسیری بهش توجه بکنیم. حفاظت از اعیان داریم، مثلا نحفظ اخانا در داستان حضرت یوسف، ما حفاظت ازش میکنیم، یعنی خودشو نمیذاریم از بین بره. حفاظت از صلات داریم، علا صلاتهم یحافظون. این علا صلاتهم باز اومده، ولی یعنی چی؟ یعنی حفاظت از خبرش میکنن؟ نه، اینم ظاهرن، یعنی خودش رو حفاظت میکنن که نماز ضایع نشه. از معانی داریم و کنا للغیب حافظین، ما حفظ غیب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نمیذاریم غیب فراموش بشه یا ضایع بشه. عهد داریم، وحفظو ایمانکم، عهدتون رو حفظ کنید، یعنی نذارید ضایع بشه. در رابطه با ذات مبارک ربوبی هم همه چیزه، و ربک علی کل شیء حفیظ، خدا بر همه چیز نگهبان، نمیذاره از بین بره. خب ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلنا که علیهم حفیظا، خدا بر آنها تو رو حفیظ قرار نداده. این یعنی چی؟ همون معانی است که جیزتره که در موارد دیگه هم داریم، و ما تو مسیطر بر آنها نیستی، لست علیهم به مسیطر. یا داره من ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ، من بر شما حفیظ نیستم. یعنی چی؟ یعنی من نگهبان شما نیستم، من فقط میگم و ما علی رسول الله البلاغ. خودتون میدونید، کورید گردن خودتون، بینایید گردن خودتون. و من تولا، کسی که روگردان شد، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، تو رو نفرستادیم او رو مراقبت کنیم. خب این نکته رو بهش توجه کنیم تو ذات معنای حفیظ. پس یکی به معنای نگهداری از ذات شیء، یکی نگهداری از خبری که قرار زائل بشه. حالا آیا هر دو رو میشه برگردوند؟ قبل از اینکه وارد بشیم دو سه تا نکته کوتاه راجع به این آیه و اتصالش با آیات قبل بگیم. آیات قبل از کجا شروع شد؟ یا ایها الانسان ما غرک و ربک الکریم، خدایی که عدلک فسواک، خلقک فسواک فعدلک، بی ای صورت ما شاعرکبک. بعد گفتیم اما تو بسیار آدم بی خودی هستی، تو نه تنها این غرور رو کنار نمیذاری، بلکه خاضع نمیشی، به خضوع تکذیب میکنی، منکر خضوع در برابر خدا میشی، که انکار خضوع مساویه با همون غروره. حالا واو از اینجا میاد. این واب به طور متعارف همه میگن حالیه است، آلوسی صراحتا میگه ما بقیه همین معنا کردن و حالان که بر شما محافظ است، شما تکذیب میکنید و حالان که بر شما محافظ است، بر شما محافظ قرار داده شده. ابن عاشور میگه نه این عطفه، صراحت هم داره که این عاطفه، یعنی میگه شما تکذیب میکنید و خدا هم برای شما مراقب قرار داده شده، واو عاطف گرفته و حالیه نگرفته. این نکته اول. نکته دوم این که در آیه که میفرماید و ان علیکم لحافظین، این در حقیقت صفتی است در موصوف محذوف، یعنی و ان علیکم ملائکه‌ای که اون ملائکه است این صفت دارند، حافظند، اینجوری گرفتند. اما ممکنه ما بگیم نه، این اگر بعدها رسیدیم حافظین ملائکه نیستن، ممکنه خودتون باشید، نفستون باشه که بر شما محافظ است. حالا اینو اون با اون معنایی که خواهیم گفت بعدن میگه. نکته بعدی که بسیار مهمه این که این که ما میگیم این محافظ است، این مجموعیه، عامش استقراقی نیست. یعنی چی؟ یعنی کل برای کله. میگه همه انسان‌ها دارای همه محافظین هستند و الا هر نفر دو تا مراقب داره. از کجا اینو میگیم؟ از آیه‌ای که گفتیم از یتلق المتلقیان عن الیمینه و عن الشمال قعید، متلقیان داره، حافظین نداره. هر کی اگه بخواد خود فرد باشه حافظین باید داشته باشه. یه روایتی هم از پیامبر نقل شده که مفسرین اهل سنت دارن، تو منابع خودمون ندیدن، ان لکل احد ملکان یحفظان اعماله، اینها اعمال او رو حفظ میکنن. خب به این جهت ان علیکم چی؟ لحافظی، برای شما حافظین وجود دارن، کل برای کل، جمع برای جمع، نه اینکه یه نفر همه محافظین مال او باشه. این هم یه نکته. اون نکته ای که حالا گفتیم که این علا اینجا چیه؟ چون حافظ بدون علا هم میاد، اون رو گفتن این تضمین مراقبته، یعنی یه فعل حفظه و یراقب وقتی میخواد بیاد علا میاد، علا تضمین مراقبت رو میاره. پس خود حفظ یعنی نگهداری، منتها با علا که میاد تضمین میشه. تضمین هم یه مثال معروف داره دیگه، همیشه همینو میگیم، عینا یشربو بها عباد الله. وقتی میگیم عینا یشربو بها عباد خدا، باید میشد منها، شرب من العینه نه بالعین. اینو بمیارن که سیراب شدن و یروی رو هم درش بیارن، یعنی یشرب و ير و سیراب بشن بها به وسیله او. این رو وقتی حرف جر رو عوض میکنن، حرف جر رو فعل دیگه ای رو میارن به یه فعلی میچسبونن، معنای اون فعل دوم رو در ضمن فعل اول قرار میدن، به این میگن تضمین. اینجا میگن وقتی با علا میاد میشه از او حفاظت میکنه و نوعی احاطه و سیطره و مراقبت بر او داره، که این میشه حفظ از موضع برتر، حفظ از موضع بالا، که خب این میشه در حقیقت نوعی احاطه و نوعی سیطره بر اون فرد. اما به نظر میرسه این مطلب رو با این که ابن عاشور داره یه نکته توش خابیده. ما در حفظ خبر الزاماً حفظ شخص رو نداریم. اگه تضمین باشه، یعنی من شما رو مراقبت میکنم، ضمناً اخبار تو رو هم نگه میدارم، قرار دوتا رو با هم بیاره دیگه، یعنی اگر حفظ به علاوه مراقبت باشه، یعنی هم خودتو نگهداری میکنم هم خبرتو نگهداری میکنم. اگر از علا میومد مراقبت خبر، باید حفظ شخص به علاوه حفظ خبر بشه، در ضمن او بره، در حالی که به نظر میرسه اینجور نیست. این چه میگه؟ و ان علیکم لحافظین، اونها از شما حفاظت نمی کنن، صرفا خبرت رو میپان گم نشه. حداقل معنایی که ما ازش میفهمیم اینه، کما اینکه در آیه شریفه که میفرماید فما ارسلنا که علیهم حفیظا، یعنی میگه تو رو ما بر اونها نگهبان نفرستادیم، تو رو به عنوان مراقب نفرستادیم یا نگهبان نفرستادیم. حالا شاید اون آیه رو الان اینجا نباید میخوندیم، ربطی نداشت، یه نکته بود تو ذهنم درست نیست. حالا برگردیم، به نظر میرسه اینه، الا اینکه بگیم نه، مراقبت معنای زائده. اون وقت معنا چی میشه؟ دقت کنیم، معنای این میشه که و ان علیکم لحافظین، یعنی این ملائکه‌ای که هستن هم شما رو حفظ میکنند هم خبرتون رو نمیذارن فراموش بشه. اینو نکته ایست که گفتم راجبش حرف خواهیم زد شنبه، که جمع بین این که خود انسان اخبار خودشو میگه، اقرأ کتاب و کفا به نفس کلیوم حسیبا، یا این که ملائکه حفاظ میدن، ممکنه بگیم این دو جوره، که حالا این یه بحثیست، انشاءالله روز شنبه راجبش حرف میدن.